سیه فروردین 95 درس اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث حجیت خبر واحد را سه دلیل را تالا بررسی کردیم: آیات، روایات، اجماع. میرسیم به دلیل چهارمی که اقامه شده است بر حجیت خبر واحد، عقل. ادعا شده است که عقل هم دال است بر حجیت خبر واحد. وجوهی را برای استدلال به حکم عقل ذکر کرده اند. وجه اول اون چیزی است که شیخ می‌فرماید، شیخ اعظم در فرائد جلد اول صفحه 351 چند صفحه مفصل این بیانی رو که امروز برای شما من جمع‌بندی می‌کنم و به اختصار میگم، شیخ این بیان رو در فرائد دارد. می‌فرماید که ما علم اجمالی داریم به صدور بسیاری از آنچه که از روایات در اختیار ماست، و اون روایات روایاتی است که دال بر احکام شرعی است، یعنی روایات فقهی. علم اجمالی داریم که این روایات متضمن احکام شرعی است، یعنی این روایاتی که رسیده، فرض بفرمایید وسائل، فرض بفرمایید جامع احادیث شیعه، ما علم اجمالی داریم به این که کثیری از این روایات اینا احکام شرعی که تکالیف ماست رو در بر دارند. مقتضای این علم اجمالی لزوم احتیاط است در همه اخبار، یعنی تمام اخبار شما باید در روایات احتیاط کنید. احتیاط در تمام روایات، یعنی هر کدومش مطابق با احتیاط اون رو اخذ کنید، احتیاط در تمام روایات غیر ممکن است. حالا که احتیاط در تمام روایات غیر ممکن شد، لابد از اینیم که اونایی که مزنون و صدور است اونا رو اخذ کنیم، چون اونا اقرب به واقع است. بنابراین چون احتیاط در تمام اخبار بفرمایید عسر و حرج دارد و ممکن نیست برمون، احتیاط میکنیم در اون روایاتی که مزنون الصدور است. توجه فرمودید؟ خب چرا ما علم اجمالی داریم که بسیاری از این روایاتی که در اختیار ماست متضمن احکام شرعی است؟ به خاطر اینکه شیخ قرائنی رو ذکر میکند به طور مفصل از اهتمام روات در نقل حدیث و ضبطش و تدوینش و محافظت برش و تأکد از صحتش، که میاد پیش امام میگه آقا اینا گفتن درسته یا نه، کتابهایی رو میارن عرضه میکنن بر امام، امام تصدیق کنن آقا این کتاب درسته یا نه. توجه میفرمایید؟ وقتی که شما این بفرمایید اهتمام روات را در امر نقل حدیث میبینید، این موجب میشد که علم اجمالی پیدا کنید که بسیاری از این روایاتی که به دست ماست اینا از ناحیه ائمه معصومین صادر شده است. و شیخ روایات متعددی رو ذکر میکند که شواهدی از این روایات میارد بر اهتمام و ضبط روایات حدیث نسبت به روایات. دیگه روایاتشو خودتون تو فرائد ببینید، چاپ کنگره جلد اول صفحه 351، من دیگه مرور نمیکنم، اونو خودتون ببینید. بنابراین این وجه اول. یه بار دیگه عرض کنم چجوری شد که عقل حکم میکند به این که به این روایات که همه اخبار آحاد است باید عمل کنیم. ببینید، ما علم داریم که یه تکالیفی در شهر متوجه ماست. این تکالیفی که در شهر متوجه ماست، از این طرف روایات رو هم داریم. وقتی وارد در روایات میشه، دقت و اهتمام اصحاب رو به روایات میبینیم، میبینیم که اون علم تفصیلی که ما علمی که داریم که یه تکالیفی در شریعت داریم، بفرمایید که علم اجمالی پیدا میکنیم به این که این تکالیفمون داخله در همین روایات. یعنی ما دیگه بیرون از این روایات تکلیفی نداریم، هرچه هست تکالیف ما در این روایات. حالا بخواهید به همه این روایات علاوه چه احتیاط عمل کنید، قصر و حرج میشه، به تمامش نمیتونید عمل کنید. میفرمان وقتی که شما به تمام نمیتونید عمل کنید، مظنون و صدورا را عمل کنید. اونایی که زن به صدورش دارید، حالا از هر طریق این زن آمد، از صحت سندش آمد، از صحت متنش آمد، از هر نحوی که زن به صدور پیدا کردید، اونایی که زن به صدور دارید را عمل کنید. وقتی که مظنون و صدورا را عمل کردید، تکالیف شرعی شما داخله در همون مظنون و صدورا بود. نتیجه این می شود که با این عمل به مظنون و صدورا شما به تکالیف شرعی خودتون رسیدید و عمل کرده اید. خب اینا می شود روایاتی که مظنون و صدوره، این می شود خبر واحد. پس عقل حکم می کند به حجیت اخبار آها. توجه فرمودی؟ این بیان شیخ اعظم. عرض کردم اون شواهد روایاتش هم که چقدر اصحاب اهتمام داشتن و می آمدن و یه روایت اگه به دستشون می رسید شک داشتن، عرضه بر امام می کردن، کتاب رو عرضه می کردن، شرح حال روات رو توصیق و عدم توصیق رو از امام می پرسیدن، فلانی پیش شما ثقه هست نیست، اینا رو دیگه تو خود فرائد روایاتشو و شواهدشو ذکر کرده. ملاحظه این فرمایش شیخ، ثم خود شیخ اعظم سه تا اشکال به این فرمایش میکنند. یعنی همین بیانی که خودشون ارائه کرده اند سه تا اشکال میکنند. اشکال اول، میفرمایند وجوب عمل به اخباری که صادر شده است از ناحیه ائمه معصومین و حجج الهیه به چه خاطر است؟ فقط به این خاطر است که مشتمل است بر احکام واقعیه‌ای که بر ما امتثال اون احکام واقعیه واجب است. چون تو این اخبار احکام واقعیه‌ای که امتثالش بر ما واجب از ذکر شده است، بنابراین عمل به خبری که صادر شده است به جهت کشفش هست از حکم واقعی. چرا شما دارید عمل میکنید به این روایات؟ چون این روایات کاشف است از حکم الله واقعی. نبه ما انهو روایتون بهش عمل میکنید، به ما انهو کاشفون از حکم الله الواقعی بهش عمل میکنید. توجه فرمودید؟ یعنی پس علت عمل کردن نه این است که روایت است، علت عمل کردن این است که اینا کاشف از حکم واقعی است. حالا که اینجور شد، بنابراین علم اجمالی به صدور بسیاری از روایات در واقع برمیگردد به علم اجمالی به وجود تکالیف واقعیه در ضمن روایات. وقتی ما علم اجمالی داریم، بسیاری از این روایات صادر از ناحیه ائمه معصومینه. از اون طرف بازگشتش به این است که علم اجمالی داریم که این در این روایات که صادر شده است از ائمه معصومین تکالیف شرعی ما قرار دارد، تکالیف واقعی ما در ضمن این روایات است. علم اجمالی، حالا که این شد که ما علم اجمالی داریم در ضمن این روایات تکالیف ماست، این علم اجمالی مختص به روایات نیست. این علم اجمالی هم شامل حال روایات می شد، هم محدودش عام‌تر از روایات است، اما بقیه امارات ظنیه را هم شامل می شد. مثل اجماعات، مثل شهرتها بفرمایید و بقیه امارات ظنیه. اونا را تو اجماعات هم ممکن است چه باشد؟ تکالیف واقعی باشد. تو شهرتها ممکن است باشد. در بقیه امارات ظنیه ای هم که حجیتش ثابت شده است ممکن است باشد. حالا که این شد، مقتضای این علم اجمالی میشد احتیاط در تمام ظنون. از هر چه که ظن حاصل بشود بر احکام شرعیه واقعیه، شما باید در تمام این ظنون احتیاط کنید. چرا؟ تا برسید به اون احکام شرعیه واقعیه. حالا میخواد اونی که افاده ظن میکند روایت باشد یا بقیه ظنون باشد. بنابراین این علم اجمالی منحصراً دال بر حجیت روایت نیست، بقیه ظنونم میگیرند، توجه میفرمایید. و روایت چون برای شما ظن میارد به تکلیف واقعی میشد حجت، بقیه ظنونم هاکذا وقتی که شما ازش برسید به ظن به تکلیف، بقیه اماراتم اگر برسید به ظن به تکلیف واقعی اونام میشد حجت. پس بنابراین بفرمایید که این وجه مختص به حجیت خبر واحد نیست. دلیل عامه. خبر واحد حجت می شود. بقیه ظنونم که دال بشود بر بفرمایید چه بر احکام شرعیه واقعی، اونام حجت می شود. پس دلیل دون عام‌تر از مدعا دونه. درست شد؟ این یک. خب صبر کنیم، هنوز تمام نشده است. ثم شیخ، هنوز اشکال اولی ما. پس اولا دلیل دون عام شد، ثانیا شیخ می‌فرماید که اصلاً این علم اجمالی، پس ببینید، پس علم اجمالی شما شد یه علم اجمالی کبیر، یه جزئی، یعنی یکی از اطراف شبه دون روایاته. بقیه یه ظنونم داخل در این علم اجمالی است. یعنی الان شما یک علم اجمالی کبیری پیدا کردید و اون علم اجمالی کبیر این است که احکام شرعیه‌ای که ما مکلف به اتیان به او هستیم یا داخل در روایات است یا داخل در بقیه ظنون است. درسته؟ پس الان علم اجمالی شما شد علم اجمالی کبیر. حالا که علم اجمالی شما شد علم اجمالی کبیر، این علم اجمالی که هم روایات را میگیرد هم غیر روایات، بقیه امارات را هم میگیرد. حالا که علم اجمالی شما شد علم اجمالی کبیر، جایی می توانید روایات رو حجت کنید، توجه می کنید، که شما ادعا کنید ما وقتی که رجوع می کنیم به روایات، اون علم اجمالی کبیرمون دیگه چه می شود؟ دیگه منحل می شود. اون علم اجمالی کبیر می شود علم اجمالی صغیری که منحصر به روایات است. توجه فرمودید؟ یعنی شما باید ادعای انحلال علم اجمالی کبیرتون رو به علم اجمالی صغیر بکنید. این اولیه توضیح بدم بعد تطبیقش کنم. ببینید یه وقت علم اجمالی کبیری شما دارید، داخل این اتاق 20 تا ظرف در نقاط مختلف است. شما میدونید یکی از این ظرف ها نجس است. بعد به هر نحوی به بیانیه شرعیه یا غیر بیانیه شرعیه شما فهمیدید که این ظرفی که نجس است ظرفی است که دست راست حجره قرار دارد. خیلی خوب، اون وقت دیگه اون علم اجمالی کبیر شما منحل میشد. دیگه الان تو ظرفای این سمت چه شده است؟ ظرفای راست شما رو، ظرفای سمت راست شما دیگه علم اجمالی میافتد تو یکی اینا، و اون ظرفایی که دست چپ شما قرار میگیرد اونا چه میشد؟ اونا مورد شک بدوی میشد. وقتی مورد شک بدوی شد جای جریان چیه؟ جای جریان براءت. پس ظرفای این طرف مورد شک بدوی میشن، قاعده طهارت در موردشون جاری میشن، اما ظرفای این سمت بله. پس اون علم اجمالی بزرگ شما منحل شد به یک علم اجمالی صغیر و یه شک بدوی. علم اجمالی صغیر تو ظرفای این ور و شک بدوی نسبت به ظرفای این سمت، و شک بدوی که قاعده طهارت، استصحاب طهارت، اصالت و عدم نجاسه، اینا همه در حقش جاری میشه. توجه فرمودید؟ این میشه انحلال. این میشه انحلال علم اجمالی کبیر به یک علم اجمالی صغیر. شاهدش این است وقتی که شما علم اجمالی پیدا میکنید ظرفای این سمت یکیش نجس است، نسبت به ظرفای اون سمت دیگه اصلا علم اجمالی وجود ندارد، دیگه اونا مورد شک بدوی میشن. توجه فرمودید؟ این میشه انحلال. شیخ میگه دایره علم اجمالی اومد گشادش کرد، بزرگش کرد، کبیرش کرد، گفت اینی که شما میگون ما میدانیم که در روایات تکالیف شرعیه ما هست، خب این تکالیف شرعیه تو بقیه امارات هم میتوند باشه. خبر واحد یکی از امارات بود، بقیه امارات هم هست. آیا شما احتمال نمیدهید که در بقیه امارات هم چه باشد؟ تکالیف شرعیه باشد؟ میگه چرا؟ احتمال وجود دارد که در بقیه امارات هم تکالیف شرعیه باشد. پس میشد علم اجمالی شما علم اجمالی چی؟ کبیر. این علم اجمالی کبیر هم روایات رو میگیرد، هم بفرمایید که بقیه امارات. میگه خب شما بیان مراجعه کنید به خصوص روایات. وقتی مراجعه کردین به خصوص روایات، این فرض بفرمایید 30,000 روایتی که در باب احکام فقهی شما دارید، وقتی مراجعه کردید به اینا میبینید که بله تو اینا برخی از تکالیف شرعی دون هست. بعد که مراجعه کردین آیا دیگه احتمال نمیدین که تو بقیه امارات هم شما تکلیف شرعی داشته باشید؟ یا احتمال میدین؟
احتمال
میدین. پس علم اجمالی کبیر شما منحل نشده. توجه فرمودید؟ پس علم اجمالی کبیر شما منحل نشده است.
اگر
دستر کنیم اون آساس. پس بنابراین اگر علم اجمالی کبیر شما منحل می شد به این علم اجمالی صغیر، بله مطلب تمام بود. اما علم اجمالی کبیر شما انحلال پیدا نمی کند. چرا؟ به خاطر اینکه بعد اینکه شما روایات رو مرور کردین، برخی از احکام شرعی را هم پیدا کردین، شک میکنید آیا در بقیه امارات هیچ تکلیفی نیست؟ بگون نه، من الممکن که تو بقیه امارات هم تکلیف باشه. پس نسبت به بقیه امارات هم باید چیکار کنید؟ باید که شما مراعات تکلیف رو بکنید. حالا که اینجور شد، پس بنابراین علم اجمالی کبیر شما انحلال به علم اجمالی صغیر پیدا نمی کند. صغیر روایات فقط، کبیر همه امارات. شما رجوع که کردید بله به روایات، میگون خب من الممکن که تو اجماعات، تو شهرتها، تو بقیه امارات آیا امکان ندارد تکلیفی باشد؟ چرا؟ پس علم اجمالی کبیر شما باقی است. حالا که علم اجمالی کبیر شما باقی موند، پس بنابراین علم اجمالی کبیر شما تنجیز میارد. تنجیزش یعنی چی؟ یعنی شما در مورد روایات و بقیه امارات توجه میکنید، هر کدوم اینا که احتمال تکلیف واقعی درش بدهید باید احتیاط کنید و عمل کنید. دقت کردید؟ پس بنابراین این دیگه انحصار پیدا نکرد به روایاتی که مظنون و صدور باشد. نه، در غیر روایات مظنون و صدورم، بقیه اماراتم، اگر احتمال میدید تکلیف واقعی توش هست باید عمل کنید. پس علم اجمالی شما شد یه علم اجمالی کبیر، روایات رو میگیرد، غیر روایات رو هم میگیرد. شما میخواستید دلیل عقلی اقامه کنید بر حجیت خبر واحد، اما الان دلیل عقلی دون بر حجیت خبر واحد نشد. هر چیزی که از امارات، توجه فرمودید، شما احتمال بدهید که در این اماره تکلیف واقعی هست، باید در احتیاطاً به اون اماره عمل کنید. میخواد خبر باشد، میخواد غیر خبر باشد. توجه میکنید؟ پس بنابراین ملاحظه بفرمایید که دایره علم اجمالی کبیر شد. دایره علم اجمالی که کبیر شد، دلیل شما انحصار به روایات ندارد. اشکال اول. اشکال دوم. شیخ میفرماید خیلی خوب، حالا که علم اجمالی شما کبیر شد، شما باید به حالا پس این علم اجمالی کبیر شامل حال روایات هم میشن، بله، باید به چه روایتی عمل کنید؟ باید به روایتی عمل کنید که زن دارید مضمون روایت با حکم شرعی واقعی مطابقت، مضمونش، مدلولش، متن روایت با حکم شرعی واقعی مطابقت دارد. اون روایتی که زن پیدا کردید که متنش با حکم شرعی واقعی مطابقت دارد، شما باید نسبت به این روایت رو بله باید بهش عمل کنید. حالا میخواد زن به صدورش داشته باشید یا زن به صدورش نداشته باشید. چرا؟ به خاطر این که ملاک عمل شد این که روایات و امارات مشتمل است بر حکم واقعی و الانم من زن دارم این روایت مشتمل بر حکم واقعی است باید عمل کنم ولو زن به صدورش ندارم. یعنی این که سندش ضعیف است، توجه میکنید؟ یعنی این که بفرمایید که حتی بفرمایید که متنش اختشاش تو متن دارد، متن یه متن مغشوشیست، یه متنیست که اصلا صدورش از امام، چون ائمه ما بلیغن فصیحن، یه متنیست ولی گله هم مثلا روایت تحف العقول اول مکاسب که نقل میکنه که یه متنیست که اختشاش توش هست، توجه میکنید؟ ائمه فصیح و بلیغن، کلامشون خیلی واضح روشن مبین خود فرمایشاتش، بنابراین این متن اینجور نیست. اما من زن دارم به این که توی این متن یه تکلیف واقعی هست باید بهش عمل کنم. پس دیگه نمیشد عمل به روایاتی که مزنون و صدور است، میشد عمل به روایاتی که مزنون ال چی؟ من زن به متنش دارم که تو این متن یه حکم واقعی هست، وقت باید بهش عمل کنم. پس اینم نکته دوم. نکته سوم این دلیل عقلی میگد فقط روایاتی که بیان احزن داری که حکم شرعی درش هست حجت است. پس میشه روایاتی که مثبت تکلیف، اون روایاتی که نافی تکلیفه شامل حال حجیت اونا نمیشه. توجه کردید؟ این بفرمایید علم اجمالی که درست کرد شیخ خودش میگه، میفرماد این فقط روایات مثبته تکلیف رو میگیرن، اما اون روایاتی که میگه اینجا تکلیف نیست اونا رو نمیگیرن، چون من الممکن چی؟ من الممکن اونجا تکلیف باشه. توجه کردی؟ پس روایات نافی تکلیف رو نمیگیرن. چرا؟ چون شما داستان علم اجمالی کبیره و شما دارید از باب احتیاط به روایات عمل میکنید. وقتی دارید از باب احتیاط عمل میکنید، نفی تکلیف که احتیاط نیست که. پس روایات نفی تکلیف را شما باید بذارین کنار. این اولا. یعنی این سالسا. نکته دیگه این که این در واقع حجیت روایت به ما هو روایت نمیشه. این میشد حجیت اون مزنونات و تکلیف. توجه فرمودید؟ هرچه مزنون و تکلیف باشد شما باید بهش عمل بکنید. بنابراین روایت به ما هو روایتون حجت نمیشد، به ما هو مزنون و تکلیف میشد حجت. وقتی که اینجور شد دیگه روایات شما اخبار آحاد بنابر این دلیل که گفتیم حجت بشود، آیا دیگه میتواند در مقابل ظاهر کتاب قد علم کند و بایستد؟ آیا میتواند در مقابل ظاهر سنت قطعی قد علم کند و بایستد؟ نه، چون روایت به ما هو به ماهی روایتون حجت نیست، به ما هو مزنون و تکلیف حجت است. وقتی که روایت حجت نشد به ما هو روایت، اطلاق کتاب عموم کتاب را نمیتوند تخصیص بذاره، اطلاق و عموم سنت قطعیه را نمیتوند تخصیص بذاره. چرا؟ به خاطری که روایت به ما هو روایت حجیت پیدا نمی کند. خیلی خوب، هاکذا این نحو اگر شما از این دلیل عقلی بخن اقامه کنید بر حجیت خبر واحد، روایات از باب این که مزنون و تکلیف است حجت است. در حالی که ما وقتی میگم آقا روایت حجت است یعنی چی؟ یعنی این روایت را شما باید بهش اخذ کنید در مقابل اصول لفظیه، در مقابل اصول عملیه. اگر آیات ظاهر آیات باش خلاف است و تخصیص و تقییدی وجود دارد، آیه رو باش تخصیص و تقیید بزنید. اگر سنت قطعیه باش خلاف است، سنت قطعیه رو باش چیکار کنید؟ تخصیص و تقیید بزنید. شما با این حجیت روایت اینجوری هیچ کدوم این کارها رو نمیتونید انجام بدید. این شد برای شما یه حجیتی که در واقع هیچ خاصیتی ندارد. مظنون و تکلیف است، چون مظنون و تکلیف از حجت است. پس اولا روایات نافیه تکلیف اصلا کنار میرد، چون اونا که از باب احتیاط دارید عمل میکنید، اونا که توش احتیاط نیست که، نافیه تکلیف دارد، پس اونا کلن حذف میشه. بقیه روایات هم از باب این که مظنون و تکلیفه بهش دارید عمل میکنید، که دایره علم اجمالی گرفته استش. وقتی از باب مظنون و تکلیف بهش عمل کردید، این در واقع حجیت روایت نیست. این روایت به ماهیت روایت رو برای شما حجت نمی کند. به ما این که مظنون و تکلیف است میشه حجت. توجه فرمودید؟ و لذا اصل عملی، اصل لفظی، اصل علمی، اطلاق آیه، اطلاق سنت خلافش باشد، این روایت هیچ کاری ازش نمیاد. نمیتوند که اونا رو قید بزنن، نمیتوند مقابل اونا وایسد. توجه میفرمایید؟ لذا اگر شما روایت دون مطلبی رو گفت، اصل عملی دون مثبت تکلیف بود. توجه میفرمایید؟ و زن دارید که اون اصل عملی که دارد اثبات تکلیف رو میکند، اون مظنون و تکلیف شماست، به کدوم باید عمل کنید؟ اصل عملی. در حالی که روایت دارید اما باید به اصل عملی، چون الان مظنون و تکلیف دون تو اصل عملی است. پس این چه حجیت روایت؟ چون شما همیشه میگفتید تا دلیل چه داری؟ تا دلیل لفظی داریم نوبت به اصول عملیه نمیرسد. الان اینجا اصل عملی مقدم شد بر دلیل لفظ. پس ببینید، پس این حجیت روایت نشد. دقت فرمودید؟ این اشکالاتی است که شیخ خودش این علم اجمالی رو میگه، ثم خود شیخ اعظم این اشکالات رو برش میکنه.
بالاخره بیا که اصل عملی بسد نباشید، اون تکلیف رو روشن کنه روایتی که
دارید. اون روایت اگر نافیه تکلیف باشد، چون از باب احتیاط عمل میخوام بکنیم، نفی تکلیف که احتیاط، اگر مثبت تکلیف باشد باید. اما اگر این روایت یه مطلبی رو میگرد، اصل عملی مطلب دیگری رو در باب تکلیف میگرد و مظنون من اصل عملی است نه این روایت، به کدوم باید عمل بکنم؟ به اصل عملی. چون وجه حجیت شد مظنون و تکلیف، علت حجیت روایت شد کونها مظنون و تکلیف است. وقتی شد کونها مظنون و تکلیف، اگر یه مظنون و تکلیف اقوا غیر روایت وجود دارد، من باید اونا اخذ کنم دیگه. بنابراین این که حجیت روایت نشو، آقایون که میگن روایت حجتی که اینا نمیگن که. توجه میفرمون؟ این نه، ما داریم فعلا کلی بحث میکنیم. این فرمایش شیخ که علم اجمالی رو ترسیم کرد، خودش بیان کرد، ثم خود شیخ هم سه تا اشکال میشه. بیان سر آقای آخوند. آقای آخوند در کفایه اعلی الله مقامه الشریف یک تقریب دیگری برای این علم اجمالی ارائه میدن. تقریبی که آقای آخوند ارائه میدهد دو تا اشکال اول شیخ بهش وارد نمیشد. یعنی تو خود بیان تقریب جوری تقریب میکند علم اجمالی را که اشکال اول و دوم شیخ منتفی میشد. توجه فرمودید؟ چه میگد آقای آخوند؟ اینا دقتهای آقای آخوند است که تو خود تقریب علم اجمالی جوری تقریب میکند که دوتا اشکال حل شده است. تقریب آقای آخوند میفرماید ما علم اجمالی داریم به صدور بسیاری از اخباری که به دست ما رسیده است از ائمه اطهار، که این روایات وافیست به معظم فقه. یعنی ما میدونیم شارع یه دستوراتی برای یه تکالیفی داره، روایاتی که نگاه میکنیم اون علم اجمالی به این که شارع یه تکالیف برای ما دارد، چون این روایات اجمالاً میدونیم بسیاریش از ائمه معصومین چه شده است؟ صادر شده است. اون وقت تو این روایات، تو این 30,000 حدیث فقهی، این علم اجمالی ما به تکالیف که هست میگد هرچی تو تکلیف داری تو همین هست. یعنی ائمه معصومین همه رو برای تو گفتن، چیزی رو وا ننهاده اند. پس بنابراین علم اجمالی کبیرت به وجود تکالیف منحل می شود به این علم اجمالی صغیر که هرچی تو این روایات از تکلیف شماست، بیرون اینا دیگه چیزی نداری. توجه فرمودی؟
تو شهرت و
بله دیگه، آهان دیگه تو بقیه اما هرچی هست همین توه. یعنی اون علم اجمالی کبیر الان منحل شد به علم اجمالی صغیر فقط روایات. این اشکال اول شیخ تموم شد. شیخ گفت علم اجمالی کبیر منحل نشده، در حالی که شما علم اجمالی صغیر داری علم اجمالی کبیرت هم باقی است. توجه میکنید؟ آقای آخوند تو خود تقریب جوری دارد تقریب میکند که علم اجمالی کبیر رو منحلش کرد. گفت نه، ما چون علم اجمالی، یعنی اینا 30,000 روایت فقهی است او اکثر، این روایات فقهی که شما دارید، شما میگد ما علم اجمالی داریم به صدور بسیاری از اینا از ناحیه ائمه است، ثم شک میکنیم آیا بیرون از این روایات هم اصلا تکلیف واقعی دیگه هست یا نیست. اون علم اجمالی به تکلیف واقعی کبیر منحل میشد به این علم اجمالی به همین روایات. دیگه بیرون اینا تکلیفی هست یا نمیشه شک بدوی. شک بدوی جای جریان براءت هست. پس علم اجمالی کبیر منحل شد به علم اجمالی صغیر این که هر چه تکلیف است تو این روایات است. توجه فرمودید؟ خب میفرماید پس بنابراین وقتی که علم اجمالی پیدا میکنیم که این روایات کافی است به معظم فقه، پس به گونه ای که اگر ما این معظم را و این روایات را بدانیم دیگه میدونیم تکالیف شرعی خودمون را میدانیم، و نسبت به این که آیا تو بقیه امارات تکلیفی باشد اصلا دیگه ما ظن به این که تو بقیه امارات تکلیف باشد نداریم. پس بنابراین بقیه امارات خارج میشد از علم اجمالی ما. در بقیه امارات میشه شک بدوی، جای جریان براءت است. پس این اشکال اول شیخ حلش کرد که شیخ گفت علم اجمالی منحل، کبیر منحل نمیشد. آقای آخوند با این تقریب گفت نه تمام شد، علم اجمالی کبیر شما منحل. مقتضای این چی است؟ توجه میفرمایید؟ مقتضای این لزوم عمل است. بله اشکال سوم باقی است. اشکال بفرمایید. دومم جواب داد، چون اشکال دوم این بود که شما به روایت عمل میکنید چون به روایاتی که مزنون ظن به صدور متنش دارین عمل میکنید. میگد نه، اصلا از اول طرح اینجور ریخت علم اجمالی دونا که ما علم اجمالی داریم به صدور کثیری از این روایات از ناحیه ائمه معصوم. وقتی صدور شد پس دیگه داستان داستان مضمون نیست، علم اجمالی به صدور است. خیلی خوب. بله، اشکال سوم باقی است. اشکال سوم چه بود؟ اشکال سوم این بود که روایاتی که مثبت تکلیف است حجت است، روایات نافی تکلیف حجت نیست. آقای آخون خودش می‌فرمود بله، مقتضای این علم اجمالی این است که شما به همه روایاتی که اثبات تکلیف رو می‌کند عمل کنید، اما روایات نافیه تکلیف را که میگه تکلیف نیست. آقای آخون میگه اون نافیه تکلیف ها هم دو قسم، یک قسم روایات نافیه تکلیفی است که برخلافش اصلی که اثبات تکلیف بکند وجود دارد. اگر برخلافش اصلی باشد که اثبات تکلیف بکند، بله اون مقدم میشه، اون اصل مقدم میشه، این روایت نافی تکلیف ما نمیشه عمل بکنه. اما اگر در مقابلش اصلی که اثبات تکلیف رو بکند نیست. توجه میفرمایید؟ بنابراین شما اینجا هیچ چیزی که داله بر اثبات تکلیف بکند ندارید و روایت هم دارید نفی تکلیف میکند. اینجا حتی به روایات نافی هم میتونید عمل کنید. توجه میکنید؟ پس فقط به روایات نافیه ای نمیتونین عمل کنید که در مقابلش اصل مثبت تکلیف باشه. اگر اصل مثبت تکلیف بود بله نمیشه عمل کنید، اگر اصل مثبت تکلیف نبود عمل کنید به روایات نافیه تکلیف هم اشکالی نداره. پس تو تقریبی که آقای آخوند کرد دو تا اشکال شیخ رو جواب داد، اون یکی هم بله تفصیل قائل شد. روایات مثبت تکلیف حجت میشه، نافیه چون از باب علم اجمالی است، از باب احتیاطه، وقتی علم اجمالی شد و احتیاط مثبتات حجت میشه. میگه نافی را هم نگاه کن اصلی بر خلافش هست یا نیست، اگر اصل مثبت تکلیف بر خلافش است بله روایات نافی رو نمیشه عمل کن، اما اگر اصل مثبت بر خلافش نیست حتی روایات نافی رو هم میتوانی عمل کنی. این بیان آقای آخوند در مقابل بیان شیخ اعظم انصاری، یعنی همون وجه شیخ رو یه تقریبی ارائه داد که تو تقریبش دو تا اشکال شیخ رد کرد، لیکن اشکال سوم بله پذیرفت، یه تفصیل داد. توجه فرمودید؟ حالا این دو تا بیان، یه بیان شیخ یه بیان آقای آخوند، از این دو تا تقریب کدوم درست است؟ آیا ما باید اخذ کنیم تقریب شیخ را؟ اگر تقریب شیخ را اخذ کنید علم اجمالی کبیرتون منحل نشده است. علم اجمالی کبیر کماکان باقی است. بله روایات هم داخل در علم اجمالی میشه، به روایات هم از باب احتیاط شما عمل میکنید، اما اون دیگه حجیت روایت نمیشه. توجه فرمودید به همون بیانی که بود. اما رو بیان آقای آخوند توجه فرمودید علم اجمالی کبیر شما منحل میشد به علم اجمالی صغیر روایات، یعنی بیرون روایات من دیگه ظن به تکلیف اصلا ندارم. وقتی بیرون روایات اصلا ظن به تکلیف ندارم فقط روایات میشه حجت. توجه فرمودید روایاتی که مزنون الصدور است اون روایات مزنون و صدور، نه مزنون المتن، روایات مزنون و صدور، چون از اول گفت علم اجمالی دارم به این که این روایات من ظن به صدورش دارم که بسیاری از اینا از ائمه معصومین صادر شده، پس بنابراین روایت مزنون و صدور میشد حجت. و این بیان آقای آخوند کدوم آخوند
این دانیه روایات، اگر ما چیزی دیگه بیا مثل احکام اونها اونها چیزی دیگه چیزی شاملش میشه
روایات و مثل احکام یعنی چی؟
نه یه مثلا
روایت
احکام آیات
بزنه، همون که تو آیات هست در روایات هم تکرار شده. بنابراین این دو تا تقریب برای علم اجمالی کدوم را اخذ کنیم؟ شیخ یا آقای آخون؟ انشالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله. بله؟ یعنی چه اصل چیه؟ اصلی نداره علم اجمالی، یا منحل میشد یا نمیشد. شما علم اجمالی دون منحل شد، فرمایشش آخوند درست میشه. علم اجمالی کبیره، اگر علم اجمالی کبیره دون منحل نشد و همچنان باقی است، فرمایش شیخ درست است. شما باید ببینید لم انحلال چیست، آیا لم انحلال اینجا وجود دارد یا وجود ندارد. اگه ندارد حرف شیخ درسته. ببینید انحلال علم اجمالی، اینجور علم اجمالی، شما علم اجمالی کبیرتون باید منحل بشه تا حرف آخون درست بشه. اگر منحل شد بیان آخون درست، اگر منحل نشد حرف شیخ میشه. شما باید ببینی علم اجمالی لم انحلالش چیست، چه جوری میشه که منحل اصلا لم داره. ترجمه میکنی علت انحلال چیست، علت انحلالو که پیدا کردید ببینید اون علت اینجا هست یا نیست.